به نام پروردگار مهربان، سلام. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم دکتر جواد نوفرستی به مدت 60 دقیقه همراه شما. تحلیل وضعیت واکسیناسیون در ایران و جهان با توجه به پیک بیماری کرونا، موضوع این هفته برنامه مخاطب خاص، کاری از گروه خانواده شبکه تخصصی سلامته. این برنامه رو شنبه ها به صورت زنده و مستقیم و پنج شنبه ها همین ساعت به صورت بازپخش بشنوید. در این برنامه به شفاف سازی، حساس سازی و مطالبه گری میپردازیم و شما هم میتونید از طریق 30102 نقطه نظرهای خودتون رو مطرح کنید. من سلام میکنم به آقای دکتر جواد نوفرستی، شب بخیر.
متشکرم. من هم خدمت شما و یکایک شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم این برنامه مورد توجه قرار بگیره، مخاطبین خاصی داره و امیدواریم که همونطور که اشاره کردید بحث حساس سازی و مطالبه گری اثرگذاری های خوبی رو هم داشته باشه در برنامه خاص امروز
ان شاء الله. و ما امشب به وضعیت واکسیناسیون در ایران در مقایسه با کشورهای مختلف جهان هم خواهیم پرداخت آقای دکتر.
ان شاء الله ما می‌دونیم وضعیت به هر حال الان چطوره. سوالات کلیدی که داریم راجع به موضوع اینه که
بله،
این واکسیناسیون چه اثراتی داشته. به هر حال یه دغدغه دارن، اصلا اثرگذار هست نیست. برای یه سوال وجود میاد که با وجود واکسیناسیون پس چرا مثلا ابتلا و فوت داریم؟ خب اینا پاسخ داره.
بله،
و کارشناسان محترمی که به کار گرفتن واسه اینکه این اطمینان رو بدن در کشورهای مختلف و حتی کشور خود ما،
بله،
واکسیناسیون تو همینجا که خیلی هم عقب هستیم چقدر اثرگذار بوده در کاهش فوت گروه های سنی بالا.
بله.
و بعد ببینیم چه چالش های الان پیش رومون هست. ما الان حجمی که رسیم حدود 22% دوز اول رو زدن یا حدود 11% دوز دوم رو، خب فاصله زیادی داریم، ولی برای ادامه راهی که خوشبختانه حجم خوبی هم توی این دو روز اخیر وارد شد و محموله های هم امشب و فردا وارد میشه.
بله.
ما بالای 10 میلیون واکسن داریم که پیرو برنامه هفته گذشته که قول رو از آقای دکتر اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو جدید استاد ملی کرونا گرفتیم که این درخواست و مطالبه این برنامه مخاطب خاص از شما که پیگیر باشید، به جای دادن کلیات و قولهای این کمیش بکنم تا که مقام معظم رهبری گفتن.
بله.
انتظار ما اینه که از طرف مردم از دوشنبه این هفته پس فردا انتظار به حق جامعه است که به روزی 1 میلیون دوز تزریق برسیم که بتونیم این بحران رو تا قبل از پیک بعدی که پیش میشه آبان آذر باشه پوشش بدیم. ببینیم چه چالشایی داریم، کارشناسا چه نظراتی دارن،
بله،
چه تحقیقاتی دارن. ان شاءالله که برنامه مورد توجه هم قرار بگیره.
ان شاءالله در خبرها هم شنیدیم که مراکز واکسیناسیون به صورت 24 ساعته ان شاءالله فعالیت خواهند کرد. اما مطابق معمول هر هفته اولین بخش برنامه مخاطب خاص گزارش مرجان قندیه.
تاکنون 19,340,385 نفر دوز اول واکسن کرونا و 9,502,679 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 28,843,064 دوز رسید. بر اساس سند ملی واکسیناسیون کشور 60 میلیون نفر ایرانی بالای 18 سال واکسن دریافت می کنند. دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
ناچار هستیم که به مقدار فراوان وارد بکنیم. نظر شخصی اینه که واکسن هایی که تولید داخلی میشن درسته که بالاخره تاخیر اینها داره، ولی این از نظر این که ما یه اطمینانی برای آینده داشته باشیم خوبه. یعنی در شرایط فعلی خب ما ناچار به واردات هستیم، ولی اینطور نیست که شما در واقع واکسن یه بار بزنید تمام بشه یا دو بار بزنید تمام بشه. بالاخره این بیماری کرونا در واقع پایدار خواهد بود و ما باز به دوزهای بعدی الان شما میدونید که در بعضی از کشورها دوز سوم هم همین الان هم میخوایم در اونایی که های ریسکن، در اونایی که در مثل کارد بهداشتی درمانی در واقع بهش میگن بوستر دوز، این بوستر دوز رو همین الان هم نیاز هست و در آینده هم شما رو واکسن آنفولانزا سالهاست که کشور ما زده میشه، ولی اونایی که های ریسک هستن سال یه بار میزنن. این هم ویروس هم مثل همونه.
گروه های 1 و 2 و در برخی شهرها گروه های 3 و 4 جدول واکسیناسیون تلقیح داشتند. دکتر عاطفه عابدینی، دبیر کمیته کشوری کووید 19.
خب متاسفانه این ویروس میبینیم که تمام دنیا رو الان دوباره یک تهدید مجدد کرده و دیدیم که نمودارها رو که دیدیم نیو کیس ها در تمام دنیا داره افزایش پیدا میکنه. حالا چرا این اتفاق داره میفته؟ وقتی که این ویروس ماهیت خودش رو تغییر داده، اثر واکسن ها نسبت بهش کاهش پیدا میکنه. البته یادمون نره که مهمترین، بهترین و موفقترین کاری که در قبال این ویروس میشه انجام داد واکسیناسیون هست، ولی واکسیناسیون باید طوری در کل دنیا انجام بشه وقت که تقریبا بشه کشورها باید درصد مناسبی واکسیناسیون رو انجام بدن و علاوه بر اون اثر واکسن‌ها نسبت به ویروسی که هر روز تغییر میکنه رو ما بتونیم تخمین بزنیم، برآورد کنیم و اگه لازمه واکسن‌ها رو تغییر بدیم یا اگه لازمه دوز بوستر یا مجددی بزنیم. و کنار همه اینها که به نظر من در واقع کسی که حالا به هر حال مدتی است در این زمینه، خب هم در کمیته علمی هستم و هم با بیماران سر و کار دارم، این هستش که ما از روش‌های غیر واکسیناسیون هم متعادل استفاده کنیم.
مهرداد جمال اربنقی، معاون فنی گمرک ایران، از ورود محموله چند میلیون دوزی واکسن کرونا خبر داد.
طبق بررسی که انجام شده، ظاهرا امشب ساعت 10 یک محموله دیگر چند میلیونی وارد کشور میشه. همینطور ما صبح فردا ساعت 6 صبح و همینطور 10 صبح دو محموله دیگری رو خواهیم داشت که حالا انشالله اون محموله ها هم در حد چند میلیون دوزی هستن که با واردات اونها فکر کنم تعداد واکسن های وارداتی به بیش از 40 میلیون دوز از ابتدای 15 بهمن ماه سال 99 تا الان برسه. اون چیزی که من بررسی کردم و آماری که دادن بیشتر واکسن از نوع سینوفارم چینی هست که یا از خود کشور چین حمل میشه و به کشور میرسه و یا اینکه ممکن هست از مبدأهای مختلف دیگری به کشور وارد بشه. ما تا الان 26 محموله، یعنی 25 محموله و با محموله‌ای که امشب فرض رسید 26 محموله چینی و سینوفارم چینی داریم و همینطور از کشورهای مختلفی مثل ژاپن، ایتالیا، روسیه، کره جنوبی و سایر کشورها هم این واکسن ها در انواع و برندهای مختلفی به کشور وارد بشه.
دولت 13 واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 را اولویت اول خود قرار داده و اعلام کرده حداکثر تا قبل از بهمن ماه سال جاری تمامی جمعیت کشور را واکسینه خواهد کرد. هرچند با شروع سال تحصیلی زمزمه هایی در خصوص واکسیناسیون دانش آموزان و ایمنسازی آنها هم به گوش می رسد.
شب بخیر. درباره تحلیل وضعیت واکسیناسیون در ایران و جهان با توجه به پیک بیماری کرونا با شما صحبت می‌کنیم. در برنامه این هفته مخاطب خاص و اولین مهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر سوری هستند، رئیس کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا و رئیس گروه واکنش سریع کرونا. آقای دکتر سوری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. آقای دکتر
سوری، ارادتمند.
خواهش من. من خدمت شما سلام و عرض ادب دارم آقای دکتر، خدا قوت میگم. آقای دکتر، آخرین تحلیل ها و یافته ها از واکسیناسیون در ایران و جهان، موضوعمون خیلی بحث آمار نیست، اثرات واکسیناسیون، چالش هایی که داریم، اولویت هایی که شاید ممکنه کمرنگ شده باشه، فراموش شده باشه، بشنیم تا سالات بعدی رو بپرسن.
خواهش. خدمت شما ارزم. ببینید خب واکسیناسیون از یک منظر به عنوان یک اقدام فردی باید بهش نگاه کرد، و از منظر دیگه یک اقدام جمعی. ما الان در زمانی که اپیدمی غالب هست در کشورمون و اکثر نقاط دنیا، نباید واکسیناسیون رو به عنوان موضوع فردی ببینیم، بلکه به عنوان موضوع جمعی باید ببینیم. وقتی موضوع جمعی میشه دیگه موضوع واکسیناسیون مسئله شخص من یا شخص دیگری نمیشه، یک وظیفه اجتماعی هست، چون کسی که واکسن میزنه هم خودش رو مسئول نگه میداره، همین که چرخش ویروس رو در جامعه کند میکنه، سرعتش رو کم میکنه، و ما کم کم میریم به سمت سوی این که اپیدمی رو کنترل کنیم، مهار بکنیم، و به سمت عملا الیمینیشن یا حذف اپیدمی در جامعه بیاد. پس ما یه اقدام جمعی هستانه بسیار، و طبیعتا همه کشورها در تلاش هستن که هم کوشش واکسیناسیون رو افزایش بدن، همین که بتونن گروه های پرخطرشون رو اولویت بدن، تا التهاب جامعه که ناشی از عمدتا بستری و مرگ ناشی از بیماری هست رو کم بکنن. خب کشورها هم که استحضار دارید درجات و درصدهای مختلفی از توفیق در واکسیناسیون عمومی داشتن. کشور ما خب علیرغم این که چند ماهی عقب بود از قافله واکسیناسیون، خوشبختانه طی چند هفته اخیر یا شاید یکی دو ماه اخیر سرعت گرفته، از اواسط تیر ما سرعت گرفته، و خود تنوعش در استانهای مختلف هم هست. منتها در مدیریت واکسیناسیون خدمتتون عرض میکنم که ما باید اصلاحات و یک بازنگری مجددی داشته باشیم. اولا زمانی ممکنه واکسن راحتی در اختیار نباشه، ما نتونیم تمام جمعیت رو پوشش بدیم، یا نه یه گشایش های ایجاد میشه و میتونیم پوشش جمعیتیمون رو بیشتر بکنیم. در این حال با توجه به اینکه تقاضا برای واکسن در دنیا بسیار بسیار بیشتر از عرضه اون هست، و الانم بحث دوز سوم و امثال اینها هم هست، و حتی معلوم نیست بعد از دوز سوم ما چه مدتی، یک سال دیگه کمتر یا بیشتر، نیاز به واکسن باز بوستر داشته باشیم. بنابراین عرضه و تقاضا تا زمانی که اپیدمی غالب هست طبیعتاً این عدم تعادل رو داره، یعنی همیشه عرضه کمتر از تقاضا هست. پس بنابراین این چیزی که خیلی مهم هست کاهش التهاب جامعه از نظر اپیدمی. بنابراین ما به جای اینکه بیایم واکسیناسیون رو متمرکز کنیم روی تیراژ بالا در کل جمعیت یا بر اساس مشاغل مختلف یا گروه های سنی پایین تر، طبیعتا اولویت اول باید گروه های پرخطر، افراد مسن‌تر، افرادی که بیماری خاص دارن، و افرادی که شغل های خیلی مهم و کلیدی دارن. حالا ممکنه شغل ها به لحاظ اقتصادی برای یک کشوری خیلی اهمیت داشته باشه، به لحاظ امنیتی، نظامی، یا هر دلیل دیگه توجیهی که یک کشوری ممکنه داشته باشه، ولی الزاماً عنوان شغلی و الزاماً فراوانی مواجهه با افراد مختلف مبتلا یا مشکوک دلیلی برای اولویت قرار گرفتن هیچ فرد نمیشه. بنابراین ما درسته که از سنین بالا شروع کردیم، ولی متاسفانه الان هم به طور متوسط یک چهارم جمعیت بالای 60 سال ما هنوز واکسینه نشده.
مثلا سوال بعدی همین بود، یک چهارم یعنی 25 درصد نگران کننده است.
بله، و همین مقدارم تقریبا مردم تحت زمینه پرخطر دارن، برای به همین دلیل بالا، ولی خیلی انعکاس خوبی رو در بستری ها و مردمی در کشور رو نمیبینیم، و رو همین اثر.
آقای دکتر سوری، امکانش هست یه مقداری جاتون رو تغییر بدیم ما صدای شما رو با کیفیت بهتری بشنویم؟
بله
بله، چشم، الان بهتر شد. بله، عالی شد. سوال همین بود، حالا با توجه به این ارتباط هم که برای شما داریم، امیدوارم که استفاده هم بکنن. خب الان چه برنامه‌ای هست دقیقاً برای همین؟ چون به قول شما این کلمه سن رو از مثلا متولدین 50 بیاریم 55، مهمترین که برنامه کمپینی صدا و سیما، استاد ملی با کمک فرهیختگان، گروه‌های مرجع به کار بگیریم که اینا رو هم مشابه اون کاری که شما تو سیستان و بلوچستان کردید که موج منفی بر علیه واکسیناسیون بود و این تقریبا برای این چه برنامه‌ای هست؟ چون بسیار نگران کننده است، یک چهارم گروه‌های پرخطر و گروه سنی سالمندان هنوز واکسینه نشدن. خب یعنی اشکاله.
بله و متاسفانه خب عرض کردم همینا هستن که تخت‌های بیمارستانی رو پر میکنن، همینا هستن که متاسفانه فوتشون بالا هستش. بنابراین ما به جای اینکه بیایم روی عنوان شغلی یا روی گروه سنی پایین‌تر فکر بکنیم، طبیعتاً باید بریم سراغ ریسک، خطر، ببینیم که خطر بستری و مرگ چه گروه‌هایی رو داره تهدید میکنه. این هم ممکنه از استانی به استان دیگه فرق بکنه. بنابراین من معتقدم یکی این که باید آزادی عمل به استانها داده بشه در مورد اینکه گروه پرخطرشون رو شناسایی کنن و اونها رو شروع بکنن به واکسیناسیون تا بار بستری و مرگ رو کم بکنن. و اینکه طبیعتاً درسته که یک چهارم ممکنه به دلایلی نخوان اصلا واکسن بزنن، هرچند نخواستن من زیاد بهش اعتقاد ندارم، ممکنه درصد ناچیزی باشه، ولی از این یک چهارمی که واکسن نزدن، آقای دکتر بسیارشون ما واکسن رو در دسترسشون قرار ندیم. همون فرمای شما که ما در سیستان بلوچستان باش روبرو بودیم،
درسته،
یعنی در اونجا ما حاشیه شهر پوشش واکسیناسیون زیر 20% بود. علتش هم این بود که مردم اونجا حالا یا وقت نداشتن یا پول نداشتن که با وسیله بیان وسط شهر واکسن بزنن برگردن. ما واکسن رو بردیم جلو خونه اونها نزدیک محل زندگیشون.
مطمئن که بهورزانی که دیروزم روزشون بود.
دقیقاً و به سرعت ما تونستیم پوششمون رو افزایش بدیم. یا تو مناطق جنوبی استان که تراکم جمعیت پایینه، اونجا یه چیزی بیش از حدود بیش از 60% روستاهاشون جمعیت کمتر از 20 خانوار دارن. پس بنابراین ما نمیتونیم یه جا از فاصله های خیلی طولانی بریم. چند تا مرکز واکسیناسیون را اسمش هم گذاشتن تجمیعی که خودش خطر
آفرین، خود عنوانش پیام منفی داره.
بله سزاوار نیست. ما اگر فراوانی مراکزمون رو و در دسترسی اونها رو بیشتر بکنیم، طبیعتا استقبال مردم هم بیشتر خواهد شد، خصوصا تو مناطق روستایی. و بابا یه تحلیل درستی راجع به این واکسن نزده ها اول داشته باشیم، ببینیم اون یک چهارم واکسن نزده ها کیان، کجا هستن، چه گروه های خاصی هستن، بعد بریم روش های لازم رو برای اینکه بتونیم اونها رو پوشش بدیم بگیریم پیگیری بکنیم. این ممکنه بخشش آموزش دادن باشه، ممکنه بخشش ارتباط با
اصلا کلی وانفوز محلی باشه. من 7 8 دلیل دیشب توی جای بعدش هم فکر می‌کردم، 7 8 دلیل رو لیست کردم که گفتم این دلایل لزوما ممکن تو استان‌های مختلف هم شما اشاره تفاوت کنه. حتی ممکنه یه دلیلش یه درصدی اصلا به قول شما اصلا نمیخوام واکسن بزنن، قبول ندارن، اصلا پای منفیه. یه ده اصلا میگم هنوز به اطمینان نرسیده که بعد اقناعش کرد. یه ده از ترس کرونا گرفتن تو همین صفوف تجمعی مراجعه نکردن. یعنی این دلایل رو به تفکیک هر استانی شناسایی بشه میشه خوب راه کارشو پیدا کرد.
دقیقاً آسیب شناسی مشکلی که در یک جامعه هست، هر مشکلی تو وجود سال اول نیاز به تحلیل وضعیت داره، نیاز به انتخاب راهکار و مداخله مناسب برای حل اون. این حالا اینکه فرمودید در وزارت بهداشت، من متأسفانه الان میشه بالاخره هم رشته تخصصی و از همین که مسئولیت واکسن‌سازی دارم عضو کمیته کشوری واکسیناسیون نیستم که این نظرات رو به عزیزان منتقل کنیم مستقیما، مجبوریم که غیر مستقیم خدمتشون عرض بکنیم.
مثلا در ستاد ملی فردی با تخصص شما اپیدمیولوژی وجود داره اصلا؟
فکر نمی کنم که کسی وجود داشته باشه.
حالا امیدواریم این پیام به گوش وزیر بهداشت و رئیس جمهور برسه که انشاءالله اینو جدی بگیره.
بعد اقلش این است آقای دکتر، اول این مطالبه از جناب رسانه ها بشه که واقعا پاسخی داریم برای اینکه ما گروه های پرخطر رو به جای اینکه در اولویت باشن، اولویت معناش این نیست که خب اونها هم بیان بزنن ما که جلوشون نگرفتیم، اولویت این که واقعا بیان آسیب شناسی کنیم، رفع مشکلاتی که برای واکسیناسیون این گروه های پرخطر هست بکنیم، با یک برنامه پیش بریم که حداقل اون جمعیت رو به مرز بالای 90% حداقل کف 90% برسونیم. اون موقع میتونیم مطمئن باشیم که التهاب در بالینی و بیمارستان و قبرستان ها و اینها کاهش پیدا میکنن و فکر میکنم حداقل برای اینکه آرامش بدیم به سطح جامعه که مرگ هامون رو بتونیم به شدت و به سرعت پایین بیاریم خیلی مفید خواهد بود. و من فکر میکنم یک تمنا و خواست حکمیت
باشه. درود بر شما، بسیار متشکرم. ما تو رسانه حتما موضوع رو به طور جدی پیگیر خواهیم بود برای این گروه های پرخطر و سنی بالا. بسیار متشکرم دکتر، شبتون بخیر، خدا
نگهدارتون آقای دکتر. اولین گفتگوی این هفته ما در برنامه مخاطب خاص با آقای دکتر سوری بود، رئیس کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا و رئیس گروه واکنش سریع کرونا. موضوع ما تحلیل وضعیت واکسیناسیون در ایران و جهان با توجه به پیک بیماری کرونا. در برنامه این هفته به مهمترین یافته ها از اثرات واکسیناسیون در کشورهای مختلف و ایران می‌پردازیم. به نظر شما اثرات واکسیناسیون در کشورهای مختلف جهان و ایران تا چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده؟ شما چه پیشنهاد خاصی برای برنامه ملی واکسیناسیون دارید؟ اولویت‌های شما چه کسانی هستند؟ تحلیل وضعیت واکسیناسیون در ایران و جهان با توجه به پیک بیماری کرونا موضوع این هفته برنامه مخاطب خاص. اما دومین ارتباط ما با جناب آقای احمد مهری، اپیدمیولوژیست و کارشناس سلامت عمومی هست. آقای مهری خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای دکتر نوفرستی کارشناس مجری برنامه با شما گفتگو میکنند.
سلام جناب مهری عزیز، خسته نباشید و خدا قوت. سلامت باشید، ممنون از خبرهای خوب شما استفاده هم میکنیم و به شما همکارا خدا قوت هم میگیم. بفرمایید با توجه به این حجم خوبی که تو این 48 ساعته وارد شد و طی 24 ساعت آینده هم وارد میشه و این محاسبه کردیم بالای 15 میلیون واکسن داریم که دیگه میتونیم جهادی تزریق بکنیم، اما دغدغه‌ای وجود داره برای گروه های پرخطر، اونایی که هنوز واکسینه نشدن. در گفتگو با استاد سرودشن صحبت میکردیم بحث برآورد 1/4. آیا برای اینا دغدغه و پیشنهادی که ممکنه شما داشته باشید یا اگه اطلاعی داره تو وزارتخونه توی حوزه کار خاصی شده، و به خصوص این که باید حواستون باشه که ممکنه با توجه به پیک جدیدی که تو عمده کشورها ایجاد شده، از جمله خیلی از کشورها، حتی آمریکا که دوباره به رکورد دیروز 182 هزار تا مبتلا رسید، ممکنه خیلی از این کشورها برای صادرات واکسنشون محدودیت‌های ایجاد کنن، که دکتر سوجان بازم اشاره هم کردن. لذا تو اولویت‌ها دغدغه، پیشنهادها یا برنامه‌ها چیه و چی میتونه باشه؟
من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در حد 30 ثانیه من یه آماری از واکسیناسیون در جهان ایران بدم.
خیلی خوبه و به خصوص اثر بخشی‌هاشون. بله.
بله. ببینید حدود 40.2% جمعیت جهان حداقل یک دوز واکسن کرونا رو گرفتن، تا الان حدود 5.4 میلیارد دوز واکسن به هر حال در دسترس قرار گرفته که به طور روزانه 35.6 میلیون هر روز داره در جهان تزریق میشه. خبر بعد این که فقط 1.8% مردم در کشورهای با درآمد کم حداقل یک دوز واکسن رو گرفتن. خب میدونی اگر کشورها به حد اکثر پوشش برسن، اگر سایر کشورها به پوشش کافی واکسن نرسن، باز هم با واریانت های درگیر هستن. از نظر وضعیت ایران در جهان، از نظر دو دوز کامل یعنی فول واکسینیتد، ایران از جمع 223 کشور در رتبه 161 قرار داره. خب البته این هم جای تحلیل داره، خب کشورها جمعیت متفاوتی دارن و به هر حال هر کشوری که جمعیتش بیشتر باشه مجبور تعداد دوز واکسن بیشتری رو تهیه بکنه. از لحاظ تعداد تزریق هم اگه بخوام بررسی بکنیم، ایران در رتبه 34 جهان قرار داده. ما از نظر در کل جمعیت 85 میلیون نفریمون اگر بخوام حساب بکنیم، حدود 11.2% افراد کامل واکسن گرفتن، 18 سال به بالا هامون 15.6% افراد بالا 18 سالی که در حال دوز اول رو گرفتن حدود 31.7% و افراد کل جمعیتمون هم 22.8% حداقل یک دوز گرفتن. ببین چون سوال خیلی مهمی رو پرسیدید. ما در بحث مراکز واکسیناسیون چند تا چالش بسیار جدی داریم.
درسته.
من همین الان به جرأت عرض میکنم مسئول نمیتواند اینها رو کشف بکنه، چون مسئول زمانی که میاد در این شرایط، شرط نیست که بخواد این مشکلات رو احصا بکنه. من به خاطر همین اصرار دارم عزیزانی که دوست دارن، عزیزانی که دغدغه دارن، مدیرانی که نگران واکسیناسیون در کشور هستن، راهکار حل مشکل نگارش برنامه جدید نیست. نشستن با یک سری مدیران کف شبکه‌های بهداشت و مراکز واکسن این چالش ها رو حساب کنن، این چالش ها رو حل بکنن. ببینید متاسفانه نگاه به امر واکسیناسیون به یک نگاه یک ماه دو ماهه الان داره حاکم میشه، یک چیز شبیه تر ملی فشار خون.
درست.
ما باید در زمان کوتاهی واکسینه بکنیم، ولی اینجور نیست که به فرآیند واکسیناسیون علیه کرونا به یک اقدام دو ماهه نگاه بکنیم. باید حداقل یک نگاه 6 تا 9 ماهه داشته باشیم و بتونیم پتانسیلامونو الان کنار هم بگذاریم و بعد اقدام بکنیم. ما نگران شرایط پایدار تحویل واکسن به مراکز بهداشت هستیم. آی دکتر، ما با ظرفیت نیروی انسانی الانمون ما به 1 میلیون دوز واکسن خواهیم رسید، یعنی با همین شرایطی که ما مراکز واکسیناسیونمون تا 6 و 7 بعد از ظهر و در خیلی از شهرها تا 8 شب جریان داره، اما باید خیلی مراقب باشیم شرایط پایدار ایجاد بشه و سریع واکسن بگیریم که درگیر پیک بعدی با مرگ و میر نشیم. امروز یک ریپورت بسیار حالا قابل تقدیر، یک ریپورت میانی از آنالیز میانی از یک مطالعه‌ای در بحث واکسیناسیون ایجاد شد و ما دیدیم که اثر بخشی واکسن ها در کاهش بستری حدود 88.6% است.
نمونه خود کشور خود ما هم بود دیگه، درسته؟
بله، در یک حجم نمونه 41,000 نفری توسط متخصصین اپیدمیولوژی و پزشکی که به هر حال در این حوزه نظام مراقبت کار میکنن. ما الان باید یک به یک شرایط پایداری برسیم. متاسفانه ما الان در شروع، ما خدا رو شکر انشاءالله از امروز حجم عظیمی واکسن ها به دانشگاه علوم پزشکی ارسال شده، از فردا هم یعنی از ساعتی از امشب هم سینوفارم به مقدار کافی توزیع شده در استان‌ها، و چون اینها واکسن‌ها که میان یه فرآیند کنترل کیفیتی رو دارن در سازمان غذا و دارو، یه برچسب زدن کد UID دارن و بعد تحویل دانشگاه‌ها میشن و ما انشالله از فردا با یک سرعت مضاعف واکسیناسیون شروع خواهیم کرد و به هر حال به اون خیالم راحت هست به اینکه به هر حال میرسیم و انشالله امیدواریم که خبر خوش رسیدن به 1 میلیون رو داشته باشیم. آقای دکتر اگر اجازه بدید من چند تا خلأ این مراکز رو عرض بکنم خدمتتون. ما به دلیل اینکه گروه‌های جمعیتی بیشتری قرار معرفی بشه، باید در نوبت دهی درست به مردم اقدام درست و
چالش بسیار بزرگی هم که داریم. دقیقاً
ما به سامان پیامکی ما بسیار مشکل داره. یکی از دلایل اصلی تجمعات به خاطر این هست که سامانه پیامکی با آن چیزی که در مراکز واکسیناسیون اتفاق می‌افتاد همخوانی نداشت. ما در مراکز واکسیناسیون نمیتوانیم مردمی که رده سنی هستن ولی اونها رو رد بکنیم بگیم چون پیامک نیومده. تو این شرایط پیام‌های متعدد منفی که علیه واکسیناسیون هست، این باید حل بشه. بحث تزریق واکسن توسط واکسیناتورهای حرفه‌ای، ما این چالش رو بسیار نگرانش هستیم. تزریق واکسن کووید 19 در فلج فلج اطفال نیست. تزریق واکسن به هر حال ما داریم میبینیم برخی از آرزوهای واکسن در کمتر از 1 ساعت در مرکز خودشو نشون میده و ایجاد یک جریان رسانه منفی دروغین که بخواد همین رو به هر حال در فضای مجازی منتشر بکنه میتونه آرزه داشته باشه، باعث نگرانی میشه.
بله، و این میتونه حجم منفی هم بشه. بله،
به حجم منفی ما همه این تذکرات رو به مدیران میانی و سطح کلان دادیم. نکته بعدی رعایت زنجیره سرد هست. ما خیلی نگران این مسئله هستیم. اشکال نداره گسترش مراکز واکسیناسیون با رعایت استانداردها. ما هنوز که آقای دکتر با همکاران بالینی خودمون که میخوان کمک بکنن به مرکز واکسیناسیون، هنوز در امر رعایت زنجیره صد مشکل داریم و تصور میکنن که این رعایت زنجیره صد مهم نیست، در حالی که دمای 2 تا 8 درجه به قدری مهم هست، به قدری مهم است که من خودم به شخصه اهمیت و ارزشی که برای این نکته دارم واقعا نگران قسمت های دیگه نیستم. نقش رسانه ها باید ارزش واکسن رو به جامعه بگن.
درسته.
پیام های منفی، پیام هایی که تا توسط گروه های ضد علمی و ضد واکسن منتشر میشه حجمش بیشتره. ما در صدا و سیما در رسانه های مثل رادیو باید نشون بدیم اثرات واکسن رو، در کشورهای دیگه همین واکسن